بابا تازه از خواب بیدار شده بود که برگشتم کافه. تا بابا خواست از تو تخت بلند شه خزیدم زیر پتو. بابا که بلند شد کش و قوسی به خودم دادم و گفتم سلام صبح بخیر.
سلام جیک.
چرا بیدار نمیشی؟ بابا فکر کنم یکم سرما خوردم. شما برو به کارت برس.
من میخوام استراحت کنم.
بابا پتو رو کشید روم و گفت باشه استراحت کن پسرم. تا عصر خوابیدم. عصر که بیدار شدم کنار تختم یه بسته قرص سرماخوردگی بود. لحظه ای برای دروغی که به بابا گفتم از وجدان گرفتم، اما چاره ای نداشتم. بلند شدم، بارونیم و پوشیدم و رفتم بیرون. امیدوار بودم پرنده شناس رو اطراف بابا ببینم و به چشماش دقیق شم. تا غروب بندر رو زیر پا گذاشتم، اما خبری از بابا و پرنده شناس غریبه نبود. خسته و ناامید برگشتم کافه. بابا پشت میز نشسته بود و قهوه میخورد. کنارش نشستم و سراغ پرنده شناس غریبه رو گرفتم. گفت امروز ندیدمش. خیالم راحت شد. گفتم بابا اگه دیدیش طرفش نرو. بابا تعجب کرد. گفت چرا؟ خون سرد شونه‌امو انداختم بالا. گفتم همینطوری از ریختش خوشم نمیاد. حس میکنم گوسفندام خودش کشته. بابا به صورتم زل زد. جیک فکرای بی سر و ته از سرت بیرون انداز. دلم میخواست همه چیو برای بابا تعریف کنم، اما میدونستم باور نمیکنه. بلیت برگشت اون برای یه سه روز دیگه بود. وقت زیادی نداشتم. باید زودتر برای آیندم تصمیم میگرفتم. نمیدونستم چی کار کنم. اگه اینجا میموندم دلم برای مامان و بابا و آینده که پیش روم بود تنگ میشد. اگرم میرفتم نمیدونستم چطوری با این حقیقت که خاص هستم زندگی کنم. دورایی سختی بود. بهتر این که با کسی هم نمیتونستم حرف بزنم. مدام با خودم میگفتم چرا من مثل پدر بزرگ اون قش شجا نیستم که بیرون حلقه زندگی کنم و با هیولاها بجنگم. این فکرها مثل خوره روحمو میخوردن. تو این بین بابا هم اوضاع احوال خوبی نداشت. از وقتی پرنده شناس عجیب اومده بود دیگه نمیرفت تحقیقات. حسابی ناامید شده بود. صبح تا شب تو کافه میشست و قصه میخورد. توی خونه خانم پرگرین هم اوضاع چنگی به دل نمیزد. قوانین من رفت و آمد هر روز سختتر و پیچیده تر می شد. بچه ها دور تا دور خونه نگهبانی می دادن و 600 یه بار شیفتشون رو با هم عوض می کردن. بیرون رفتن از خونه و رفتن به شهر هم که 1000 تا قانون و قواعد داشت. تا پا به خونه می زاشتم خانم پرگرین می اومد سراغم. اونقدر سوال پیچم می کرد که سرگیجه می گرفتم. خانم عواست هم که تو خونه موندگار شده بود و با آه و نالش محیط خونه رو نارومتر کرده بود. حال و سری هیچ کاری نداشتم. نه خونه ی خانم پرگرین آرومم میکرد، نه دهکده ی ویلز. سرگردون و پریشون بودم تا خبر رسید نگهبان موزه گم شده. نگهبان موزه یهو غیبی زده بود. در خونش باز بود و خونش مرتب و منظم، اما خبری از خودش نبود. مردم ویلز بسیج شدن تا تو جزیره دنبالش بگردن، اما انگار نگهبان بیچاره آب شده بود و رفته تو زمین. مردم ناامید شده بودن که خبر رسید جنازه نگهبان رو روی آب پیدا کردن. ناخدای کشتی باربری که هفته یه بار به جزیره می اومد جنازه رو وسط دریا پیدا کرده بود. جنازه آش و لاش بود. ماهیگیرا می گفتن کوسه ها این بلا رو سر مرد بیچاره آوردن. اما کسی نمی دونست مرد بیازار و آرومی مثل نگهبان موزه وسط دریا چی کار می کرده. ترس و وحشت جزیره رو برداشته بود. مردم می ترسیدن از خونه هاشون بیرون بیان. بازار شایعه و دروغ های شاخدار هم که داغ داغ بود. با بابا تو کافه نشسته بودیم و شام می‌خوردیم. طبق معمول حرف سر مرگ مشکوک نگهبان موزه بود. یکی از ماهیگیرا گفت
میگم کسی از اون یارویی که اومده تو جزیره خبر نداره، همون دانشمنده. خیلی عجیب غریبه. نکنه مرگ نگهبانم کار خودش باشه.
بابا تندی گفت اتفاقا دو روز پیش دیدمش. سکوت سنگینی کافر رو گرفت. همه زل زده بودن به بابا. بابا کمی از قهوهش رو خورد و گفت جیک سرما خورده بود. رفتم داروخانه تا براش قرص بگیرم. تو راه برگشت چشم بهش خورد. با عجله تو مسیر برعکس من حرکت میکرد. از قصد بهش تنه زدم تا وایسه. یهو وایساد و زل زد تو چشمام. منم از رو نرفتم. ازش پرسیدم اینجا چیکار میکنه؟ کوین هیجان زده گفت خب چی گفت؟ بابا شوناشو بالا انداخت. هیچی، راشو کشید و رفت. تندی پرسیدم بابا تو صورتش متوجه چیز عجیبی نشدی؟ بابا تعجب کرد، گفت عینک دودی داشت، کلاش هم تا زیر گوشش پایین کشیده بود. چطور مگه؟ کوین از پشت پیشخون داد زد بس کنید، چرا علکی بزرگش میکنید؟ همه میدونن نگهبان مرد سرخوشی بوده، شاید زیادی نوشیده و سر از دریو در برده. حالا ببینید کی گفتم. پلیس هم حرف منو تایید میکنه. تو شهر طوفان شدیدی می اومد. مردم تو خونه هاشون مونده بودن. ماهیگیرا قایقاشون رو کنار بندر بسته بودن و خودشون رو تو خونه حبس کرده بودن. پلیس هم تو این طوفان نمیتونست وارد جزیره شه. برای همین جسد نگهبان موزه رو ماهی فروش دهکده تو یخچالش گذاشته بود تا پلیس بیاد. جنازه وسط ماهیا خابیده بود. واقعا منظره وحشتناکی بود. بابا به هم دستور داد تا وقتی اوضاع آروم نشده پامو از کافه بیرون نذارم. از طرفی باید اخبار و حوادث رو به گوش خانم پرگرین میرسوندم. بد مخمسه ای بود. اما بالاخره راهشو پیدا کردم. شب خودم رو به مریضی زدم. به بابا گفتم تنهایی بره شام بخوره تا بابا پاشو از اتاق بیرون گذاشت. بارونیم و تنم کردم. کلام و سرم کشیدم و از پنجره فرار کردم. تا به خونه رسیدم خانم پرگرین فهمید اتفاق مهمی افتاده. نگاهی به سرتاپا انداخت و گفت چه خبر؟ تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. رنگ از روی خانم پرگرین پرید. ناراحت و عصبی رفت تو اتاقش و در رو بست. تا خانم پرگرین رفت صدای میلارد رو از کنارم شنیدم. بهش چی گفتی که اینقدر به هم ریخت؟ به خودم که اومدم دیدم تمام بچه‌ها دور و برم جمع شدن. ماجرای مرگ نگهبان رو براشون تعریف کردم. خیلی ترسیده بودن. برای اینکه آرومشون کنم گفتم نگران نباشین، نگهبان موزه عادی بوده، مطمئنم مرگش اتفاقی بوده. هیولاها که با مردم عادی کاری ندارن. اما زیر لب گفت اگه گرسنه‌شون باشه به هیچ کس رحم نمی کنن. قلبم تون تون زد. باورم نمی شد خطر اینقدر نزدیکه. نگران بابا بودم. دوست داشتم زودتر برم پیشش و دوتایی بریم پیش مامان. همون موقع خانم پرگرین در اتاقش رو باز کرد. بچه‌ها ساکت شدن. خانم پرگرین گفت همین الان بهم خبر دادن بیرون حلقه مردی به صورت مشکوک مرده. نمیدونم مرگش به اون ربط داره یا نه. اما تو روشن شدن اوضاع کسی حق نداره پاش از خونه بیرون بذاره. آه و ناله بچه‌ها بلند شد. خانم پرگرین داد زد همین که گفتم قرقر ممنوع. خودمو به خانم پرگرین رسوندم، بهش التماس کردم خواهش میکنم بذارید من برم، جون بابام در خطره. خانم پرگرین بدون که به من نگاه کنه گفت قوانین برای همه یکسانه، هیچ کس حق خروج از خونه رو نداره. بغض کردم، جون بابام در خطره، ممکنه هیولاها برن سراغش. خانم پرگرین سرشو بالا گرفت، من فقط محافظ جون بچه‌هام هستم، الان برای مراقبت ازشون نمیذارم کسی از خونه خارج بشه، چه برسه به حلقه. اصلا از کجا معلوم تالام ردتو پیدا نکرده باشن؟ زدم زیر گریه. خانم پرگرین گفت اگه میخوای بری برو، ولی دیگه حق نداری برگردی اینجا. فریاد زدم ولی شما به من احتیاج دارین. بله که احتیاج داریم، خود دانی. خانم پرگرین رفت تو اتاقش و درو محکم بست. منم رفتم سراغ اما. اما ناراحت و غمگین گوشه نشسته بود. کنارش نشستم و گفتم اما شنیدی خانم پرگرین چی گفت؟ راستش خیلی دوست دارم برگردم، ولی اگه بین موندن و رفتن مجبور باشم یه راه انتخاب کنم، رفتن رو انتخاب میکنم. جون بابام در خطره. اما به چشمام زل زد. چشماش از شدت گریه قرمز بودن. بهم گفت من هم باهات میام. خشکم زد. اما زده به سرت؟ اگه با من بیای پیر میشی. اما کلافه سرشو تکون داد. تا 3-4 روز بلایی سرم نمیاد. کار تو هم بیشتر از چند روز طول نمیکشه مگه نه؟ صدای میلارد بلند شد. اما اگه بری خانم پرگرین عصبانی میشه. اما دست منو محکم گرفت. خوشم نمیاد افسارم دست خانم پرگرین باشه. من میرم، همین که گفتم. جیک زود باش. میلارد فریاد زد. خانم عوستو نمیبینی؟ مرگ ویکتور برات کافی نبود؟ اگه از حلقه خارج بشی تو رو میکشن. اما گفت بمیرم بهتر از اینه که دست رو دست بذارم. بالاخره یکی باید جلوی هیولوها رو بگیره. تا کی قرار تو ترس و وحشت زندگی کنیم؟ یهو برادر ویکتور داد زد. فهمیدم چیکار کنیم. همه بهش خیره شدیم. برادر ویکتور گفت جیک جنازه نگهبان موزه کجاست؟ گفتی هنوز دفنش نکردن؟ نه، تو یخچال ماهی فروشه. عالی شد. از خودش میپرسیم. برادر ویکتور به پسر آدمکساز گفت وقتش توانایی تو به کار بگیری. همراه اما، میلارد، برادر ویکتور و پسرک آدمکساز راه افتادیم طرف دهکده. یواشکی از خونه زدیم بیرون تا خانم پرگرین متوجه غیبتمون نشه. فیونا هم قول داد تو نبود ما حواسش به خانم پرگرین باشه. به باتلاق که رسیدیم، پسرک آدمساز از تو جیبش بسته‌های بوگندوی درآورد و گفت اه، خسته شدم. هر بسته رو یکی بگیره. برادر ویکتور پرسید اینا چیه؟ چه بوی گندی میده؟ پسرک آدمکساز پوزخند زد و گفت واسه زنده کردن جنازه به دل گاو نیاز دارم، یادت رفته؟ برادر ویکتور گفت اما خیلی بوی بدی میده، میترسم هرچی خوردم بالا بیارم. اما فریاد زد خودتو لوس نکن، بچه ها بسته ها رو بگیرید و پشت سر من راه بیافتین، هر جا من پامو گذاشتم همونجا پا بذارید. به کمک اما از باتلاق رد شدیم، وارد تونل شدیم. شب آروم تابستونی سال 40 میلادی رو پشت سر گذاشتیم و وارد شب طوفانی زمان حال شدیم. طوفان خیلی شدید بود. هر لحظه امکان داشت ما رو از زمین بلند کنه و بفرسته اون بر جزیره. رعد و برق و بارون هم این شب وحشتناک رو تکمیل کرده بود. ما پشت ابرهای سیاه پنهان شده بود. جلوی پامون رو به زور می‌دیدیم. اما دست به کار شد. دستاشو به هم مالید و آتیش روشن کرد. پشت سر من بیاید. بارونی هامون رو سرمون کشیدیم و دنبال اما راه افتادیم. به شهر که رسیدیم گفتم بریم تو میدون اصلی دهکده، ماهی فروشی تو میدونه. بالاخره به میدون رسیدیم. زیر نگاه ماهی های تو یخچال وارد مغازه شدیم. آروم رفتم پشت پیشخون، گفتم در یخچال اینجاست، دنبالم بیاین، فقط چشمتون به جنازه خورد نترسینا. خودم بیشتر از همه میترسیدم، ولی چاره‌ای نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و در یخچال باز کردم. جنازه نگهبان موزه با چشمای کبود به هم زل زده بود. با صدای لرزون گفتم ایناهاش. صدای میلارد بلند شد. پسر من اصلا از جنازه خوشم نمیاد. اما دستای شلوارشو بالای جنازه گرفت. نه که ما عاشق جنازه ایم. پسرک آدمکساز اومد جلو. برید کنار، برید کنار. پسرک جنازه رو بررسی کرد. سرشو با ناامیدی تکون داد و گفت خیلی آشلاشه. فکر نکنم بشه کاری براش کرد. اما با عصبانیت گفت تلاشتو بکن، چاره ای نداریم. پسرک آسیناشو بالا زد و گفت جیک قلبو بده به من. تندی از تو جیبم بسته بوگندو رو دادم بهش. پسرک چاقوی از جیبش در آورد و گفت معمولا وقتی مرده ها زنده میشن بدخلق و عصبانی هن، عقب وایسین یه وقت بهتون حمله نکنه. از خدا خواسته عقب نشینی کردیم. پسرک شروع به کار کرد. دستمو گرفته بودم جلوی دهن و بینیم که یه وقت بالا نیارم. پسرک داد زد اما نور میخوام. اما ترسون و لرزون یه قدم رفت جلو. دست نورانیشو گرفت طرف جنازه و صورتشو برگردوند. پسرک دل گاو رو تو دل جنازه گذاشت. دل تو دلم نبود ببینم جنازه زنده میشه یا نه. اما دریغ از یه حرکت. جنازه سرد و بیروح تو یخچال دراز کشیده بود. پسرک ناامید نشد. قلب دیگه‌ای تو سینه جنازه گذاشت. اما بازم نتیجه نگرفت. بالاخره نوبت به آخرین قلب رسید. پسرک عرق روی پیشونیش پاک کرد و گفت این آخرین شانسمونه. باید تمرکز کنم. قلب آخر تو سینه جنازه جا گرفت. جنازه کمی لرزید. پسرک فریاد زد بلند شو. یخا جا به جا شدن. با ترس کمی به جلو خم شدم. ناگهان جنازه به رحشه افتاد. انگار به بدنش برق ولتاژ قوی وصل کردن. اما جیغ کشید. دستاش خاموش شدن. جنازه سرشو به طرف من برگردوند. پسرک آدمکساز گفت جیک به تو نگاه میکنه. یه چیزی بهش بگو. از ترس خشکم زده بود. جنازه دستشو روی یخا گذاشت و نشست. لباش از هم باز شدن. صدای وحشتناک از تای حلقش در اومد.
جیک.
بدنم یخ کرده بود. زیر لب گفتم بله.
من مردم.
آروم سرمو به نشونه تایید تکون دادم. صدای میلاردو از پشت سرم شنیدم. بپرس کی کشتتش. زود باش ممکنه دوباره بمیره. پرسیدم کی تو رو کشته؟ جنازه گفت
پیر مرد.
پرسیدم کدوم پیر مرد؟ جنازه چشماشو بست. انگار از رو متن میخونه با صدای رسا گفت
100 سال متوالی چون جنینی در دل زمین چون میوهی پوسیده در دل خاک به فراموشی سپرده شد.
اما گفت جیک چی میگه؟ سرمو تکون دادم گفتم شاعر بوده. الان هم یکی از شعراشو میخونه. همون شعری که برای جنازه پسری که تو موزه است گفته. همون که بهش میگن پیر مرد. جنازه بقیه شعرشو خوند.
چقدر مواظبش بودم. هر روز شیشه های ویترینش رو از ناپاکی میزدودم. برایش پدری دلسوز و مهربان بودم. اما او مرا کشت.
فریاد زدم چطوری؟ عشق از چشمای جنازه نگهبان موزه سرازیر شد.
عذابم ندین، منو برگردونید.
به پسرک آدمکساز گفتم عذابش نده، فهمیدم کار کی بوده. هیولا این بیچاره رو کشته، اما چون ظاهر ترسان که داشته و سایه شو دیده فکر میکنه کار جنازه تو موزه است. برادر ویکتور گفت اول ازش بپرس کجا آمده سراغش. سؤال برادر ویکتور رو تکرار کردم. جنازه التماس کرد دست از سرش برداریم. بهش قول دادم اگه جواب سوالام بده برش میگردونیم. جنازه دوباره چشماشو باز کرد. زل زد تو چشمامو گفت
اونجاست. پشت سرتون.
اما دستاشو گرفت جلوی دهنش. نور کف دستاش خاموش شد. تو تاریکی و ظلمات مغازه برگشتیم پشت سرمونو دیدیم. مردی تو درگاهی مغازه واسطه بود. برادر ویکتور گفت ببخشید نمیخواستیم بی اجازه وارد مغازه بشیم. بعدم پا گذاشت به فرار. ما هم پشت سرش دویدیم. وقتی از کنار مرد رد شدم هویتشو شناختم. خودش بود. مردی که خودشو دانشمند جا زده بود. مرد دنبالمون کرد. توی یه چشم هم زدن هممونو گرفت و برگردوند به مغازه. نور چراغ قوهشو روی یخچال انداخت و گفت
اینجا چی کار میکردین؟
برادر ویکتور تندی گفت
گرسنمون بود آقا، 2 روز چیزی نخوردیم، میخواستیم 2 ماهی برداریم.
مرد زد زیر خنده.
میخواستین ماهی بخورین یا جنازه آدمی زد؟
مرد نور چراغ قوهش انداخت رو ما. به تک تکمون نگاه کرد و گفت
اما همون دختری که بلد کف دستش آتیش درست کنه؟ خوب میشناسمت. قرار بود مادر و پدر تو رو به سیرک بفروشن، اما از دستشون در رفتی. بقیه‌تونم خوب میشناسم، از تواناییاتونم خبر دارم.
بچه ها یه قدم عقب رفتن. مرد نور چراغ قوهشو رو به من انداخت و گفت
دو جک پورتمنی.
خبر دارم این روزا با بچه های خاص میپری. من رو یادت نمیاد؟ به صورت مرد زل زدم.
نه.
مرد قهقه زد. ای پسر فراموشکار، راننده سرویس مدرسه‌تو نمیشناسی؟
خشکم زد، نفسم بالا نمی اومد. زیر لب گفتم شما همون راننده هستی که همیشه عینک آفتابی میزدی؟ حتی روزای بارونی؟
مرد تک سرفه‌ای کرد و گفت
بله.
و همینطور باغبون محلتون.
باورم نمی شد این همه مدت من زیر نظر بودم. اما آروم در گوشم گفت جیک، تو این مرد رو میشناسی؟
زبونم بند اومده بود. صدا و لهجه مرد عوض شد. صداش شبیه دکتر گولان شد.
خودم میگم منو میشناسه یا نه. داد زدم دکتر گولان، تو تمام مدت منو زیر نظر داشتی، پس چرا وقتی دکتر گولان بودی چشمات معمولی بودن؟
مرد کلاهشو از سرش در آورد. خودش بود، دکتر گولان. عینکشم برداشت. چشماش سفید سفید بودن، تو تاریکی برق می زدن. گفت
لنز می زشتم. این که چیزی نیست. سالهاست روان پزشک شدم تا بفهمم تو سر شما آدم ها چی می گذره. اما هیچ کدوم از مریضان به جالبی تو نبودن.
اما ما تو مبهوت گفت
جیک چی میگه؟
حسابی گیج شده بودم. دکتر گولان اومد نزدیکم.
جیک عزیز، ازت ممنونم، خیلی کمک کردی. میدونم کمکات نخواسته بودم و منو به جای خوبی رسوندی. الانم برات پیشنهاد خوبی دارم. بیا و با ما همکاری کن، به نفته. بهتم قول میدم تا آخر عمر تو ناز و نعمت باشی. البته شاید نامیراشیم و آخر عمر برامون بی‌معنی شه.
فریاد زدم خفه شو، من دوستامو به تو نمیفروشم. دکتر گولان تفنگی از جیبش بیرون آورد.
تکلیف دوستات که معلومه. اینا با بیرون اومدن از خونه ی امنشون گور خودشونو کندن. تو هم اگه با من همکاری نکنی سرنوشت دوستات سرت میاد.
دستامو مشت کردم. اگه بمیرم هم با تو همکاری نمی کنم. دکتر گولان زد زیر خنده.
ولی تا حالا که خوب همکاری کردی. حیف شد. دیگه با هم جلسه مشاوره نداریم تا همه چیزو صاف و پوسکنده کف دستم بذاری.
دکتر گولان رفت طرف در خروجی. قهقه زد و گفت
مالتوس بیا.
همون لحظه موجودی بدبو و کریه وارد مغازه شد. بچه ها بوی بد و تشخیص دادن اما هیولا رو ندیدن. برادر ویکتور فریاد زد
من نمیخوام هیولا منو بکشه.
دکتر گولان خنده کنان از مغازه خارج شد. تندی به اما گفتم نور میخوام، وقتش تواناییمو به کار ببرم. اما دستای لرزونشو به هم زد. نوری از کف دستا شعله‌ور شد. تو نور کمرمق مغازه موجودی زشت رو دیدم. موجودی با بدن بیمو و چشمای سرخ. از دهنش رشته‌هایی مثل کرم و مار بیرون زده بود. زانواش خم بودن و ناخوناش بلند و کبود. بارها این موجود مخوف و تو کابوسام دیده بودم. وقتش بود حسابشو برسم. اما گفت جیک ما سایه‌شو رو دیوار میبینیم، خیلی وحشتناکه، کمکمون کن. هیولا به ما نزدیکتر شد. فریاد زدم
بچه ها پشت سر من پناه بگیرین. میلارد تو هم به نامری بودن دناز، پشت من قایم شو. بهتون که اشاره کردم همراه من بود این طرف در. اما تو هم لحظه نور قطع نکن تا من مالتوس رو ببینم.
اما پشت سر من وایستاد و دستاشو بالا گرفت. بقیه بچه هم پشت سر اما وایستادن.
فریاد زدم فرار کنید.
همگی با هم از در مغازه زدیم بیرون. هیولا هم پشت سرمون اومد. فقط من می دیدمش. اما بچه ها از بوی بد تشخیص می دادن هیولا نزدیکمونه. برادر ویکتور فریاد زد
جیک به من دقیقا بگو کجاست؟
بهش گفتم پشت سرمونه. چی کار می خوای بکنی؟ برادر ویکتور بی توجه به سوال من برگشت مغازه. یخچال ماهی رو با یه دست برداشت و فریاد زد
وقتش از تواناییم استفاده کنم. جیک جای دقیق هیولا رو به من بگو. با اشاره دستم بهش حالی کردم هیولا پشت سرشه.
برادر ویکتور نعره زد و یخچال رو پر کرد طرف هیولا. یخچال صاف خورد تو سرش. هیولا از درد نعره کشید و دور خودش چرخید. فریاد زدم
زود باشین، باید بریم پشت صخره‌های ساحل پناه بگیریم.
همگی دویدیم طرف بندر. هیولا دور خودش میچرخید. بالاخره به صخره ها رسیدیم. خودمونو پشت صخره ها پنهان کردیم و نفسی تازه کردیم.